اختلال راست با تکنولوژی واقعیت مجازی؟ چرا بعضی ها با دیدن ربات های انسان نما احساس ناراحتی می کنند؟ جواب این پرسش و سایر خبرها و گزارش ها از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا کنید. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. آیا از حشرات و یا از ارتفاع می ترسید؟ اگر چنین است، تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند شما را کمک کند تا با ترس مقابله کنید. سائنسدانان با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی روش های تازه تداوی اختلال حراس را ایجاد کردند. این تکنولوژی بعد از 20 سال پژوهش حالا در دسترس مردم قرار گرفته است. شرح بیشتر در این گزارش.
یک جولا در حال گردش روی میز آشپزخانه. این تصاویر در مرحله ابتدایی برای معالجه افرادی که مبتلا به فوبیا یا اختلال حراس هستند نمایش داده می شود. گفته می شود که در ایالات متحده یکی از 10 نفر بالغ یا از جولا می ترسد و یا به اختلال حراس مبتلا می باشد.
واکنش آنها در زمان ترس، جنگ و یا گریز است. بنابراین بدن آنها عرق آلود می شود و قلبشان به سرعت می تپد.
بعضی اوقات واکنش افراد مبتلا به اختلال حراس بی نهایت شدید می باشد. معالجه با تکنولوژی واقعیت مجازی آنها را کمک می کند تا با چیزهایی که از آن ترس شدید دارند آهسته آهسته روبرو شوند. این تکنولوژی بعد از 20 سال تحقیق به دسترس مردم قرار گرفته است و وسایل سبک وزن با قیمت ارزان دارد. پیشرفت این تکنولوژی مدیون صنعت بازی‌های کامپیوتری است و گسترش این تکنولوژی باعث شده است تا واقعیت مجازی داخل معاینه‌خانه‌های دکتران شود. کارشناسان پیش بینی میکنند که روز فرا خواهد رسید که افراد مبتلا به اختلال حراس خفیف خواهند توانست در خانه خود با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی خود را تداوی کنند. پژوهشگران ثابت کردند که معالجه با واقعیت مجازی مانند روش‌های سنتی تداوی اختلال حراس نتیجه واقعی دارد. در روش‌های سنتی نیز فرد مبتلا را با چیزهایی که از آن می‌ترسند آهسته آهسته مواجه می‌کنند و در معالجه با واقعیت مجازی نیز از همین روش استفاده می‌شود. نک هارل مسئول یک کتابخانه در ایالت کلرادو و مبتلا به اختلال حراس میگوید که واقعیت مجازی در مقایسه با روش‌های سنتی برای او نتیجه عالی داشته است. 2 سال پیش ترس شدید از پرواز در طیاره او را از رفتن به سیاحت با دوست دخترش باز داشت و چند لحظه قبل از پرواز در پاریس از طیاره پایان شد.
من در پاریس داخل طیاره شدم، اما قبل از پرواز از آن پایین آمدم و این کار را برای 2 روز متوالی انجام دادم.
آقای هارل با همکاری معالجان در ابتدای تداوی با چیزهای مواجه شد که از آن می ترسید و در این اواخر واقعیت مجازی نیز جزء معالجه وی شده است تا او بتواند بر ترس خود غلبه حاصل کند.
این کار مرا دوباره در همان وضعیت قرار می دهد و در نهایت می بینم که هیچ اتفاقی بد نمی افتد. ممکن ناراحت کننده باشد، ولی می توانم آن را تحمل کنم. همچنان در مقابل می توانم برخی از تکنیک ها و میکانیزم هایی را استفاده کنم تا احساسم را اداره کنم.
شماره اندک از افراد مبتلا به اختلال حراس به دکتر مراجعه می کنند. اکثر آنان از مطرح کردن این مشکل و خواستن کمک خجالت می کشند و زندگی خود را طور تنظیم می کنند که با این ترس ها روبرو نشوند. یک معالج می تواند فرد را که از بلندی حراس دارد تشویق کند تا به یک ساختمان بلند برود و یا بودن در آن را تصور کند. ولی با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بیمار بدون آن که از معاینه خانه دکتر خارج شود با دیدن تصاویر در عینک واقعیت مجازی می تواند با ترس خود مقابله کند.
به دست حال که چه دی اپل و سامسونگ شرکتونو دی زیرک و تلیفونو قیمت لزر و دلار و اوخته او دیر خالی که دی خستل و وست نلری دی تلیفون دولولو نور شرکتونه لکه HTC بازار تا دی ارزان بایا تلیفونو دی ویستلو حد سکلی دا شرکت دی برلین دی ایفا پنندرتون که یو نوی تلیفون چه متوسط قیمت لری معرفی کرد. نور حال ریپورت.
د یو دولس لایف تلیفون د تایوانی شرکت HTC تر ټولو نوی زیرک تلیفون دی. د متوسط قیمت لرونکي دغه زیرک تلیفون د برلین د ټکنالوژي په کلنی نندارتون کې د لومړي ځل لپاره وښودل شو. دغه تلیفون د یو دولس پلس ارزان بیا ماډل دی چې سکرین یا خیخه شپږ انچه پراخه ده، څلور جی بی رم او څلور شپیته جی بی حافظه لري. دغه تلیفون په شا کې د شپاړس میگا پکسلو دوه کمرې او مخ کې د پنځه میگا پکسلو سیلفی کمره لري.
دغه تلیفون د هغو کسانو لپاره دی چې غواړي ارزان بیا زیرک تلیفون واخلي. زموږ هغه مشتریان چې د لوړ کیفیت او قیمت تلیفونونه اخلي دا د هغوی لپاره نه دی، دا د هغو کسانو لپاره دی چې ویډیوګانې اخلي، په ټولنیزو رسنیو کې فعال وي، په سفر کې ایمیلونه ځوابوي او بهرنیو هیوادونو ته تلیفون کوي.
د دغه تلیفون د خرڅلاو دوه لاملونه کېدای شي، ډیزاین او مناسبه بیه وي. په خیخی پوخل شوی دغه تلیفون ښه کلک دی او که هر څومره ورڅخه استفاده وشي نو ککړ نه ښکاري. دغه تلیفون همدارنګه د ګوشکۍ او یو اس بی ستاندرد مجرا لري، هغه څه چې ډیر قیمتي تلیفونونه نه لري.
د ایچ ٹی سی یو دولس تلیفون د متوسط قیمت درلودونکي شکلی تلیفون دی چې بایې څلور سو اته ډالر ده. کوم څه چې زما خوښیږي دا دی چې د شاخوا یې شکله کې جوړه کړې. اوس د تلیفونونو ټول تولیدونکي شرکتونه غواړي چې د خپلو تلیفونونو شا لکله کې شیشه جوړه کړي. دغه شیشه د پوش د ککړېدو مخه نیسي.
دغه تلیفون با په آسیا، اروپا، افریقا او منځنی ختیځ کې د اکتوبر په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي.
پژوهشگران در تلاش ساختن انواع ربات ها هستند تا در بخش های مختلف به کار برده شوند. شماری از این ربات ها در ظاهر شکل انسان را دارند و بعضی از مردم با دیدن ربات های انسان نما احساس ناراحتی می کنند و این احساس و یا پدیده را در زبان انگلیسی uncanny valley یا وادی غیر طبیعی میگویند. چرا؟ بعضی افراد با دیدن ربات های انسان نما ناراحت می شوند. جواب این پرسش را در گزارش مشاهده کنید.
ربات ها اشکال مختلف دارند. شکل بعضی از ربات ها طوری است که با دیدن آن مردم لبخند می زنند و دیدن بعضی از ربات هایی که شکل انسان را دارد برخی افراد و حتی پژوهشگران را ناراحت می کند.
می دانم که چگونه فعالیت می کنند. می دانم که فقط ماشین هستند، ولی چیزی که شکل انسان را دارد و نمی تواند مانند انسان حرکت کند اذیت کننده است.
احساسی که برای بعضی ها بعد از دیدن ربات انسان نما رخ می دهد را در زبان انگلیسی uncanny valley یا وادی غیر طبیعی می گویند. جاناتن کرچ، پروفسور کامپیوتر ساینس و روانشناسی در انستیتوت تکنولوژی های خلاق می گوید که در عقب پدیده ی وادی غیر طبیعی توضیحات زیاد وجود دارد. یکی از آن واکنش بیولوژیک است. وقتی چیز نادرست باشد، شعور انسان متوجه آن می شود.
در تحقیقم احساسات را مطالعه کردم که ما با استفاده از یک حالت عاطفی چگونه ذهن یکدیگر را می‌خوانیم و فکر می‌کنم مشکل وقتی به میان می‌آید که کوشش کنیم چیز را بسیار واقعی بسازیم. آن وقت شما تلاش می‌کنید همه معلومات ارائه شده توسط آن را ارزیابی کنید، در حالی که این معلومات درست نیست. بنابراین در برخورد با آن متوجه می‌شوید که خرابی وجود دارد.
توضیح دیگر این است که وقتی ربات در ظاهر بسیار شباهت با انسان داشته باشد، معنی انسان بودن را تهدید می کند.
در ابتدا انسان‌ها را به حیث یگانه موجود هوشمند می‌پنداشتند و حالا ما می‌دانیم که حیوانات فعالیت‌های مشابه مانند ما انجام می‌دهند. حالا می‌بینیم که ماشین‌ها نیز هوشمند می‌شوند. ما بر این واقعیت تأکید می‌کنیم که ما احساس داریم، ولی این ماشین‌ها نیز آهسته‌آهسته دارای احساس می‌شوند و این یک تهدید است و این کار انسان‌ها را به کجا خواهد کشاند؟
جان ریبالا روی این ربات انسان نما که هرمز نام دارد کار میکند. هرمز شبیه انسان ها منظم و متوازن قدم میزند. او میگوید که چهره ربات ضروری نبوده و یک پوشش است.
ما به این ربات ها به حیث ماشین های پژوهشی نگاه میکنیم و آنها را ویران کرده دوباره میسازیم و نداشتن پوش بر روی آن کار ما را آسان تر میکند.
ربات هرمز را میتوان جذاب گفت، ولی اگر چهره انسان نما میداشت باز چی؟
نمیدانم که آیا خواهم توانست در لابراتوار کار کنم که یک ربات انسان نما تمام روز سوی من نگاه کند. ما اکثر اوقات تا وقتها در لابراتوار کار میکنیم. بعضی اوقات به ربات فریاد میکشیم و میگویند که چرا این کار را نمیکنی. بنان خواهان مزاحمت اضافی و عجیب غریب نمیباشم.
طراحان که ماشین ها را برای کار با انسان می سازند همیشه موضوع انکنی ولی یا بادی غیر طبیعی را در نظر گرفته شکل ظاهری ربات را طراحی می کنند.
و در این قسمت برنامه نظری می‌اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش جیلا جان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام جیلا جان.
اونجا سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. ولی باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای سری گزارش مشاهده می‌کنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، پیلوت‌های سرشناس درون در عربستان سعودی به رقابت پرداختند. با هیجان بی‌سابقه پیلوت‌ها هر کدام درون‌های خود را با خود آورده بودند. در دور نهایی مسابقه درون‌ها 10 پیلوت از آمریکا، هلند، بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر شرکت نموده بودند. بعد از تعیین نمودن 6 دور رقابت میان کشورهای اروپایی و آمریکایی، دور نهایی برگزار شد. حدود 4000 بیننده در دور نهایی مسابقات درون شرکت نموده بودند. رقابت‌های درون از طرف فدراسیون امنیت سایبری عربستان سعودی برگزار شده است. در میان رقابت کنندگان کسی از عربستان سعودی شرکت نکرده بود، اما این رقابت‌ها برای تشویق علاقه‌مندان سعودی در نظر گرفته شده بود. تیمکن از اردن 2 بار در همچین مسابقات برنده شده است. از سال 2010 بدین سو رقابت‌های درون در کشورهای مختلف برگزار می‌گردد. در خبر جالب دیگر از ژاپن، نمایشگاه گیم های ژاپنی که در آن ده ها شرکت پیشتاز تولید گیم ها شرکت نموده بودند برگزار شد. در این نمایشگاه انواع گیم های جدید با گزینه های تکنولوژی بالا معرفی شدند. در میان گیم ها گیم دانکی کینگ و ماریو برادرز از سال های 1980 که تاکنون طرفدار زیاد دارد در ورژن های بهتر برای تلفن های هوشمند معرفی شدند. شرکت سونی حدود 20 گیم قدیمی را به شکل جدید برای پلی استیشن های 4 بازسازی نموده و در این نمایشگاه معرفی نمود. در میان سایر تولیدات مربوط گیم ها کنسول های پیشرفته نیز دیده می شدند. برخی از کنسول های جدید که با 30 گیم مختلف قابل استفاده می باشند و حدود 60 دلار قیمت دارند در بین تولیدات جدید برای گیم ها معرفی شدند. در خبر جالب از بریتانیا، در یکی از چهارراهی های معروف شهر لندن به نام ترافلگر از شما خواسته میشه تا مجسمه شیر را غذا بدهید. مجسمه شیر که با گزینه هوش مصنوعی کار میکند به رنگ سرخ در وسط جاده جلب توجه میکند. این اولین بار است که شیر در وسط جاده مزدحم غر میزند. تا 150 سال گذشته 4 شیر به عنوان محافظین در اطراف جاده های ترافلگر دیده میشدند. مجسمه برنز شیر در همسایگی با منطقه پر سر و صدا گذاشته شده است و با کمک هوش مصنوعی کار میکند. لطفا شیر را غذا بدهید. موقع نزدیک شدن به شیر شوریده میشه و از شما که به دیدن مجسمه آمدید خواسته میشه تا پیشنهاد خود را به صفحه تچ بنویسید. و خبر جالب دیگر از آیسلند، شرکت های بزرگ تجارتی در آیسلند می خواهند گزینه انتقال بسته های توسط درون ها را به نصف مناطق حومه پایتخت رایکوویک اضافه نمایند. اندازه مصرف بطری درون ها برای انتقال بسته های غذا به مناطق مختلف یکی از مشکلات فراسوی این شرکت ها می باشد. ماه آگوست سال گذشته بعد از اینکه برای انتقال غذا با درون اجازه داده شد، شرکت آها فعالیت های انتقال غذا را به مناطق دور و حومه شهر رایکوویک افزایش بخشیده است. اکنون درون ها به مسیر 13 خط مختلف غذا می رسانند. درون ها بر فراز 700 متر پرواز میکنند و غذا را به مناطق مختلف میرسانند. این روند از ساعت 11 صبح الی 8 صبح ادامه دارد. صدها رستوران در رایکوویک از خدمات انتقال غذا توسط درون ها استفاده میکنند. شرکت آها در همکاری با شرکت اسرائیلی فلایتریکس برای عرضه خدمات انتقال غذا توسط درون ها با قیمت های نازل تر کار میکنند. اسمارت سینی بسته مخصوص عکاسی برای تلفن هوشمند است که این وسیله یک پایه دارد، چراغ اضافی روی تلفن و جای برای نصب تلفن دارد. اسمارت سینی اسپیکر اضافی برای ضبط بهتر صدا هم دارد. با این بسته شما میتونید که بهتر فیلم برداری کنید. قیمت از او حدود $70 آمریکایی بوده و از اوایل سال آینده به بازار عرضه میگردد. کابل کوچک و قوی به نام واوا برای نصب در داخل یا بیرون منزل میتونه که ضامن مسئولیت شما باشه. کابل های امنیتی متنوعی در بازار موجود است، اما کابل واوا که با اپلیکیشن هوم کار میکنه با چند تازگی همراست. بیتری از او برای یک سال به مصرف میرسه، بی سیم بوده
نصب از ساده است و به شکل مغناطیسی ساخته شده. آخذه از او به اندازه کافی ویدیو را ثبت میکنه و در اپلیکیشن منتقل میسازد. این کمره با سنسر شناخت صدا و حرکت نیز همراه بوده. قیمت از او حدود $160 آمریکایی است و از ماه دسامبر امسال به علاقمندان عرضه میشود. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در اتریش نوع جدید ترایپاد یا پایه کمره را به نام لوموپاد ساخته که با چند کلیک باز میشه و با چند کلیک دوباره بسته میشه. اندازه و وزن از او بخاطر انتقال سادهش در نظر گرفته شده است. دو اندازه بزرگ کوچک لوموپاد ساخته شده و در مواقع مختلف هر دو قابل استفاده اند. توازن و نصب کمره برای از او ساده بوده و بهتر ساخته شده و با وصل به تلفن هوشمند شما از طریق کمره تلفن کمره را میتونید که کنترل کنید. قیمت از او حدود $80 آمریکایی است. نوع چارجر بی‌سیم چند گزینه‌ای به نام پیتاکا از طرف یک شرکت مبتکر تکنولوژی کانادایی ساخته شده. این چارجر در این زمان تلفن هوشمند و ساعت هوشمند همراه با دیگر وسایل تکنولوژی همزمان چارج می‌کند. شکل چارجر مانند یک پایه است که می‌تواند تلفن را موقع حرف زدن به طرز عمودی قرار نگه دارد و از نوع چارجرها برای سیستم عامل اندروید و اپل قابل استفاده است. و قیمت آن حدود $60 بوده و در ماه نوامبر امسال به بازار عرضه می‌شود. نوع جدید وسیله که شما را با اینترنت مجانی در هر نقطه دنیا وصل می‌کند به نام ترن ساخته شده. ترن تمام شبکه‌های دنیا را با قیمت‌های از او ذخیره نموده و با در نظر داشتی که کجا سفر می‌کنید می‌تواند ارزان‌ترین وسیله اینترنت در کشور در مقایسه با سایر بسته‌ها خریداری کند. این وسیله از جای وقت برای جستجوی بسته اینترنتی ارزان‌تر جلوگیری می‌کند. قیمت از او حدود $40 است و ماه ژانویه سال آینده به بازار عرضه می‌شود. خانه‌ای که با چاپ 3D در ظرف کمتر از 24 ساعت ساخته شد. استفاده از تکنولوژی‌های تازه می‌تواند که مصارف گزاف زندگی همچنین ساختن خانه جلوگیری نماید. نوع ماشینی که به شکل 3D دیوار را بات می‌کند، مفقانه خانه چند اتاقه را در کمتر از 24 ساعت ساخت. استفاده از این نوع ماشین‌ها می‌تواند تأثیر مثبت در زندگی مردم داشته باشد. نوع گوشی هوشمند با اینترنت و بدون از اینکه تلفن شما نزد شما باشه به نام ونچی با کمک دستیار گزینه صدای الکسا پاسخ به زنگ تلفن، شنیدن موسیقی، ثبت معلومات ساعت شما را موقع ورزش و غیره گزینه‌ها را داره. قیمت این گوشی‌ها حدود $100 است. و برای علاقمندان فراگیری کد‌های کامپیوتری و ساختن برنامه‌های ویژه از صفحه code.org برای کودکان از صنف ابتدایی و بالا معلومات مجانی و ساده را به دسترس گذاشتند. شما در این وبسایت میتونید که در زمان مناسب خودتان کدگذاری کامپیوتر را یاد بگیرید. آدرس وبسایت ساده است: code.org یا code.
ساینس پوهان ادعا کوي چې که تاسو له لوړو ځایونو څخه د ښکته کتلو او د طیارې د الوتلو پر مهال ویریږئ نو د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ په مرسته کولی شئ دغه ویره له منځه یوسئ. په دې اړه بریتانیوي ساینس پوهانو پر سلو کسانو یوه څېړنه ترسره کړې چې تفصیل به یې د ریپورټ کې وګورو.
هر څوک د دې توان نه لري چې له جګو ځایونو ښکته وګوري. د چین د هیونان ولایت 340 متره اوږد ښیښه یي پل له ښکته کتلو څخه د ویریدو لپاره یوه ښه بیلګه ده. دغه پل له ځمکې څخه 300 متره لوړ دی او هغه خلک چې ضعیف زړونه لري له دغه پل څخه د تیریدو جرأت نه کوي. خو د هغو خلکو لپاره چې له جګو ځایونو څخه ویریږي خبره بل ډول ده. فوبیاس یا له یو خاص شي او وضعیت څخه ویره داسې یوه رواني ستونزه ده چې د خلکو په ژوند کې جدي ستونزې پیدا کولی شي. د بیلګې په توګه دغه کسان پر زینو د جګېدو او یا په لویو پلورنځیو کې د ګرځېدو پر مهال له سختې ویرې سره مخامخ کیږي. د اکسفورد پوهنتون ساینس پوهان په دې عقیده دي چې د مجازي واقعیت ټکنالوژۍ په مرسته خلک کولی شي دغه ویرې له منځه یوسي. ساینس پوهانو د یوې څیړنې لپاره سل داسې کسان راغونډ کړل چې ټول په یوې اندازې له جګو ځایونو ویرېدل. نیمایي کسانو ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژۍ داسې ویډیوګانې ور وښودل شوې چې ډېرې ویرونکې وې او له نیمایي کسانو سره هیڅ ډول مرسته او کار ونه شو. د څیړونکو په وینا دا کار یې د دې لپاره کړی چې اکثره خلک د درملنې او له متخصصو کسانو سره د مخامخ لیدلو فرصت نه لري. د مجازي واقعیت پروګرام اویتار تراپیست یا مصنوعي متخصص شخصیت لري چې کارونکي ته لارښوونه کوي او په څو مرحلو کې د ستونزو سطح لوړوي. څیړونکي وایي دا لومړنۍ څیړنه ده چې په کې د درملنې په توګه او له متخصص کس پرته د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګ دوی وایي دا څیړنه د دې لپاره ده چې دا نظریه ثابته کړي چې څنګه له ټکنالوژۍ څخه په راتلونکي کې د رواني ستونزو د حل لپاره کار واخیستل شي. د ګډونوالو له جملې څخه یوه هم ساندرا بیلارد ده، هغه چې په یوې زړې ودانۍ کې پر زینو پورته کیږي داسې وایي.
فکر کوم د دغه ځای له پراختیا څخه ویریږم او نشم کولای وړاندې لاړ شم او خکته وکړم.
دا پروګرام او چرډنه د اکسفورد په پانتون کې فایل شو او اوس د اکسفورد وی آر شرکت له خوا چې په همدغه پانتون پورې تړاو لري پر مخ بیول کیږي. د دغه پروګرام نظریه د دانیل فریمن له خوا وړاندې شوې چې د کلینیکي اروپوهنې پروفیسور او د اکسفورد وی آر شرکت بنسټ ایښودونکی دی. نو موړی د مجازي واقعیت ټکنالوژي پر اغیز ډاډمن دی.
هغه کسان چې له لړو ځایونو ویریږي دا فکر په سر کې ګرځي چې اوس به کومه بده پیښه کیږي او دوی به له هغه ځایه لویږي او یا هغه ځای نړیږي او دوی باید له هغه ځای نه ټوپ وهي. کوم څه چې موږ په دغه درملنه کې کوو دا دي چې له خلکو سره مرسته کوو تر څو دا زده کړي چې دا پیښې په لوړو ځایونو کې نه رامنځته کیږي. که مو دغه سوچ بدل کړ نو په حقیقت کې به هم بدلون رامنځته شي.
د کالیفورنیا ایالت د مانډی په سیمه کې هر کال د تجملي موټرونو یو ځانګړی نندارتون جوړیږي. په دغه نندارتون کې د نړۍ ډیر قیمتي او ځانګړي موټر نندارې ته وړاندې کیږي او یوازې 15,000 کسان کولی شي ټکټ واخلي او نندارې ته ورشي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د کالیفورنیا د مانډی په کارمل سیمه کې له 14 کلونو راهیسې د موټرو کلنۍ نندارتون جوړیږي. په دغه نندارتون کې تر ټولو وروستي ماډل تجملي او سپورتي موټر خودل کیږي. دغه نندارتون چې د کارمل د ساحلي ښار د ګلف لوبې په یو میدان کې جوړیږي د موټرو جوړولو مشهور اروپایي شرکتونه خپل نوی ماډل موټر پکې معرفي کوي. ډیر شرکتونه د لومړي ځل لپاره خپل تجملي او سپورتي موټرونو دلته پر د پورته کوي. په دې توګه که تاسو غواړئ چې نوي تجملي او سپورتي موټر د لومړي ځل لپاره ووینئ نو دا نندارتون ځای دی. د لامبورګینی شرکت د اوینتادور د ډیزاین د برخې مسؤل میچا بورکرات دغه موټر په حق له داسې وایي.
Aventador
is our top B12 car. سپورتي موټرو له جملې څخه دی چې موږ یې دلته معرفي کوو. د ډیزاین له مخې هم ډیر متفاوت دی. زه یې د لوړې کارکردګۍ موټر بولم.
د رولز رایس شرکت خپل لمړنۍ جیپ ډوله کولینان او د رولز فانتم په نامه خپل تیز رفتار موټرونه چې سیټونه یې ګلابي رنګ لري وښودل.
That Phantom 8 is loaded with everything.
The Phantom 8 کولینان موټر مو په قیمتي او پرمختللو ټکنالوژیو مجهز دي. موږ هڅه کړی چې موټر مو هم کولای او هم تشریفاتي بڼه ولري او هم په پرمختللي ټکنالوژي سمبال وي. ځکه زموږ مینوال چې د نړۍ په هر برخه کې دي د مشهور ماډلونو موټرونو مینوال دي او له موږ نه توقع لري چې هر څه له خوښۍ سره سم ورته جوړ کړو.
Aficionados, fans of the brand, and they ask us to do rightly that.
د انفینیټی شرکت د پیلاس په نامه خپل نمونه برقی موټر هم خود په امریکا کې دغه شرکت مرستیال وای پراتلون کو څوکلونه کې به ټول برقی موټر تولیدوي.
له 2021 کال وروسته به د انفینیټی ټول موټر برقی وي. کوم موټر چې تاسو اوس دلته وینئ زموږ موټر به په راتلونکي کې هم دا ډول وي.
په نندارتون کې یو شمېر نور قدیمی موټر هم وښودل شول.
در کشور کینیا جهت رقابت با اوبر شرکت جهانی خدمات تاکسی آنلاین رانندگان محلی تاکسی اپلیکیشن تازه خدمات تاکسی آنلاین را راه اندازی کردند. این اپلیکیشن که بیبه نام دارد از 4 ماه به این طرف به فعالیت آغاز کرده است. فرد بیشتر داریم.
رانندگان تاکسی در نایروبی پایتخت کنیا از این شاکی اند که اپلیکیشن های خدمات مسافربری آنلاین که توسط شرکت های بزرگ راه اندازی شدند به کار آنان صدمه بزرگ وارد کرده است. ولی مخترعان اپلیکیشن بیبا بیبا امیدوار می باشند که این اپلیکیشن نگرانی های رانندگان را مرفوع کرده و از رقبای خود سبقت خواهند جست.
در ماه دسامبر سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که ما به عوض فکر کردن در مورد راه حل بیشتر شکایت میکنیم. تعداد از رانندگان ما با اینترنت و جهان آنلاین بیشتر سر و کار داشتند. بنابراین ما کنار هم آمدیم و در مورد مشکلاتی که کاروبار ما را متاثر ساخته بود به تبادل نظر پرداختیم و درک کردیم که شکایت کردن فایده ای ندارد.
شرکت‌های خارجی فراهم کننده خدمات تاکسی آنلاین متهم هستند که از مشتریان کرایه کم می‌گیرند، ولی کمیشن‌های بالا را بالای رانندگان تحمیل می‌کنند. شرکت اوبر در حال حاضر در هر سواره رانندگان را 25% کمیشن چارج می‌کند. اپلیکیشن چون تاکسیفای بین 15-20% چارج می‌کند. اپلیکیشن بیبا 15% کمیشن چارج می‌کند، ولی بخشی از آن به راننده و مالک واسطه نیز داده می‌شود. همچنان کرایه تاکسی‌های بیبا یک کمی بالاتر است تا راننده‌های آن کمی فایده کنند.
بیبا فیوربل ریت فور درایورز.
خدمات تاکسی آنلاین بیبا به نفع راننده هاست و البته مشتریان را هم در نظر گرفته است. در این زمان برای راننده ها خدمات دیگر را نیز فراهم می کند. اتحادیه تاکسی رانان که اپلیکیشن بیبا را ایجاد کرده است، مفاد تاکسی رانان را در نظر گرفته است. چیز دیگری جالب در مورد بیبا این است که ما کارها را بدون کاغذپرانی و بروکراسی به طریق خوب انجام می‌دهیم. اگر مشکل باشد آن را در جمع اعضا در میان می‌گذاریم که متشکل از رانندگان و شرکای ماست. هر تصمیمی را که آنان بگیرند بلادرنگ تطبیق می‌شود. در شرکت‌های دیگر برای حل مشکل باید به بیرون از کشور زنگ زده شود که ما اینچنین بروکراسی را نداریم.
شیواچی میلوجی مسئول صاحبی شرکت تاکسیفای از نرخ تعیین شده شرکت خود دفاع می‌کند.
Just the fact that we take a lower commission already.
این که ما کمیشن کم میگیریم به این معناست که در آمد راننده یک اصل بسیار قوی در عمل کرده ما میباشد. با آنچه گفته آمدیم، حقیقت دیگر این است که ما یک تجارت متداوم هستیم و برای حمایت از رانندگان و یک تیمی ضرورت داریم که راننده ها را آموزش بدهد، آنان را در موقع مشکلات حمایت کند.
در حال حاضر 3000 تاکسی در اپلیکیشن بیبا ثبت میباشد که نصف آن وسایل مربوط به اعضای اتحادیه تاکسی رانان میباشد.
چگونه می توان با کسی که به یک زبان متفاوت حرف می زند افهام و تفهیم کرد؟ با پیشرفت تکنولوژی اکنون جهان به یک دهکده تبدیل شده و اپلیکیشن ها و وسایل مختلف ترجمه لسان ها را ساده تر ساخته و این پرسش دیگر تاریخ تیر شده تلقی می شود. شرح بیشتر بریم ازش.
کسانی که به کشورهای خارجی سفر می کنند می دانند که تکلم به لسانهای خارجی چقدر مشکل آفرین می باشد.
ترسناک است، به خاطری که احساس می کنید که خود را گم کرده اید. احساس تنهایی می کنید، به خاطری که با مردم به مشکل افهام و تفهیم می کنید.
ولی برای مشتریان عصر حاضر عصر طلایی ترجمه است. شرکت های مثل گوگل از آخرین پیشرفت ها در بخش هوش مصنوعی در اپلیکیشن های ترجمه استفاده می کند. بخش از این اپلیکیشن ها برای فراهم آوری سهولت بیشتر برای مسافران حتی بدون اینترنت نیز کار می کنند. در این دکان تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکو پرفروشترین وسیله کوچک تشخیص صدا به نام ایلی است. این آله می تواند به زبانهای انگلیسی، هسپانوی، ژاپنی و چینایی ترجمه کند.
Hello and welcome to the store.
سلام، به دکان خوش آمدید. حالا به ژاپنی ترجمه اش می کند.
قیمت وسیله کمتر از $200 آمریکایی است و مشتریان زیادی دارد که یکی آن هم گریگ مکدونالد است که سال چند بار به ژاپن سفر می کند.
احساس می کنم وقتی به ژاپن بروم با این وسیله در مورد هر چیز پرسیده می توانم.
مای اکیوشی با شرکت ژاپنی کار می کند که این وسیله را ساخته است. او در شهر سان فرانسیسکو آن را آزمایش می کند.
من انگلیسی حرف زدن نمی تونم. می خواهم یک بایسیکل به کرایه بگیرم. کرایه آن چند است؟ کرایه ما $8 به ساعت و $32 در یک روز می باشد. چگونه می توانم یک بایسیکل به کرایه بگیرم؟ ببخشید؟
ولی ایلی نتوانست پاسخ را درست ترجمه کند.
آیا در همین نزدیکی ها تشناب است؟
بله، یکی در اونجاست.
گرچه ایلی و اپلیکیشن های دیگر ترجمه در فهمیدن مکالمات طولانی مشکل دارند، ولی در یک شهر خارجی برای پرسش های مهمی چون می تواند مفید واقع شود.
داود دیونه کاروان هیله در اخبران پول مطلبونه مدی پامبر گزید. من خیلی خدای پامانه وارم یادونه اکرم.
موږ د خبرونه د احوال لپاره تاسو نظریو او وړاندیزونه تستر کولای تاسو کولای شئ د نن خبرونه په ګډون د کاروان کولی تیری خبرونه د کاروان د فیسبوک پر پانی یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او د ریپانو کې هیله ده سلام سره مل اوسئ تر بیا لاړ شئ
سکسٹی میں جو موقف اور بیانیہ شروع سے اپنایا اس پر قائم ہوں۔ دو سال سے زائد جیل میں گزارنے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کا خصوصی انٹرویو، آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی امریکی انجینئر سے جو اپنے آبائی قبیلے کو بچانے کے لیے نقصان دہ ڈیمز کے خلاف مہم چلا رہی ہیں، اور دنیا میں مہنگائی کی لہر اس بار رمضان کی رونقوں پر کیا اثر ڈالے گی جانیں گے آج کے شو میں۔
کام کی رات بالکل ہی بندے ہیں بالکل، کیونکہ تو ریٹ بہت مہنگے ہیں زیادہ۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے پنجاب میں انتخابات کو مؤخر کرنے کے اعلان سے ملک میں پہلے سے چلنے والی سیاسی ہلچل میں مزید شدت آ گئی ہے۔ ادھر آئی ایم ایف نے کل حکومت پاکستان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ اس کی شرائط انتخابات میں تاخیر کی وجہ ہے۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کی نمائندہ نے وائس آف امریکہ کی سارا زمان کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ اس وقت یہ یقینی بنانا سب سے بڑی ترجیح ہے کہ حکام کے پاس اپنے پالیسی ایجنڈے پر عمل درآمد کرنے کے لیے فنڈز موجود ہیں، اور یہ کہ آئی ایم ایف کے فنڈز کی ریلیز سے پہلے حال ہی میں پیٹرول پر دی جانے والی سبسڈی کے اعلان سمیت چند دوسرے معاملات ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ عالمی ادارے کی نمائندہ نے پاکستان کو قرض کی قسط جاری کرنے کی ابھی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی۔ معاملہ چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو، سیکیورٹی کا ہو یا کوئی اور، پاکستان کو اس وقت تقریباً ہر بڑے میدان میں ایک بحران کا سامنا ہے۔ امریکی دارالحکومت میں بیٹھے ماہرین اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلمن سے۔ مائیکل، تھینکس فار جوائننگ اس۔ وین یو ہیئر آل دیز نیوز ان فلو کمنگ فرام پاکستان ایوری ڈے اینڈ دا کائنڈ آف نیوز وی آر سیئنگ ایوری ڈے، واٹ امپریشن آف دا کنٹریز آؤٹ لک you have after that?
Well, you know, as I said earlier this week in a tweet, Pakistan has experienced so many of the challenges that it's experiencing now on the security front, economics, politics, constitutional crises, but it's been a very long time since it's experienced all of those challenges at the same time and so intensely. And I fear that the current leadership, the government in Pakistan, is really struggling to figure out how to tackle even one of those crises. So I think that it's hard to know what's going to happen down the road, but I fear that whatever happens is not necessarily going to be positive.
مائیکل کوگلمن کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی بہت سے مسائل فیس کیے ہیں اور بہت بڑے بڑے مسائل فیس کیے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں تینوں بڑے محاذ کھلنا پاکستان کے لیے شاید یہ پہلی دفعہ ہے، اور یہ ملک کے لیے سب سے گمبھیر سچویشن ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی آپشن جو ہے وہ اپیرنٹلی سمجھ نہیں آتا۔ یہ گورنمنٹ ایک ہی اگر ایشو کو ٹیکل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کس کو کرے گی اور کیسے کرے گی، اور سب سے بڑھ کے مائیکل کوگلمن کا خیال ہے کہ جو بھی سولوشن نکلے گا یا جس کروٹ بھی حالات بیٹھیں گے کوئی بہت اچھی سچویشن نظر نہیں آتی۔ Michael, how concerned are you about the state of affairs in Pakistan? What concerns you the most when we are discussing about all these challenges?
Well, one of my concerns is that since there are so many serious challenges, that invariably means that at least several of those challenges will not be prioritized. And so, for example, I fear that with the government's focus on the Imran Khan issue, on the economic crisis, The government is simply not giving priority to the terrorism threats. I feel that that's gone under the radar, and yet we know that the Pakistani Taliban has been resurging. But for me, I think the biggest concern right now is the economy. It has been such a long time since Pakistan has been suffering from such a severe economic crisis, and I fear that even if Pakistan does get an agreement with the IMF and avoids a default, its economy is in such a difficult state that it's not going to improve magically, even by getting that IMF agreement. And final point, let's not forget that the current IMF agreement with Pakistan, the broader agreement, expires in June. So even if Pakistan gets this $1.1 billion unfrozen in the next few days or weeks, it's going to have to negotiate a whole new agreement with the IMF within the next few months.
مائیکل گوگلمین کا کہنا ہے کہ جس طرح کے چیلنجز پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا ہے اور اکانومی پہ گورنمنٹ کوشش بھی کر رہی ہے اس کو ایڈریس کرنے کی اور عمران خان ایک میجر فوکس ہے تو پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے اس وقت حکومت کو لیکن ٹیررزم مائیکل گوگلمین کے خیال میں اتنا اس طرح سے راڈار پہ نہیں ہے گورنمنٹ کے جس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل ہو بھی جاتی ہے جو کہ جتنی اس وقت معاشی صورت حال پاکستان میں خراب ہے آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد بھی سچویشن کچھ بہت اچھی ہونے نہیں جا رہی اور جون میں چونکہ یہ جو ایگزسٹنگ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے سائن کیا ہے جون میں ختم ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد سے دوبارہ سے ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستان کو جانا پڑ سکتا ہے Michael, as you say, the country is going through unprecedented crises. Of all these problems, economic, political, security, and institutional breakdown for that matter, which issue you think the Pakistani leadership needs to tackle first? Economy is definitely at the first place, as you mentioned earlier. But when you talk about institutional breakdown, do you think that's somewhere on the priority and that has to be on the priority by the government?
Well, I think that all of these challenges have to be priorities, and that's the problem because it's impossible. The government doesn't have the bandwidth to make all four or five of these huge challenges a priority. But I think that beyond the economic crisis, the biggest focus now has to be reaching some sort of understanding between the government, the army, and Imran Khan, because at this point, there's such deep levels of political paralysis that I think it's made it difficult for the government to really do anything at all. And yet, I think that since there's such deep bitterness between the government and the army on the one hand against Imran Khan, I think that no one is going to be in the mood for some sort of dialogue leading to an understanding. But for me, that is the key issue beyond dealing with the economy. Figure out a way to reach some type of understanding to lower political tensions enough so that the government can focus on more of these incredibly serious, acute challenges facing the country now.
مائیکل کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایکیوٹ چیلنجز ہیں اور گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سبھی ایشوز کو ایڈریس کر سکے اور خاص طور پہ اکانومی سب سے پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے لیکن سب سے جو زیادہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑی پارٹی فوج حکومت یا عمران خان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اپیرنٹلی مسئلہ سالو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا at the very end, Michael, do you think if things are going this way, of course, you will be actually covering this on Words and definitely will be actually following your tweets on that as well and will be inviting you to the show later as well. Thank you, Michael. Thanks a lot for joining us this morning.
Thank you.
امریکی محکمہ خارجہ کی عالمی انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اور آزادی اظہار رائے اور میڈیا پر پابندیوں کے علاوہ صحافیوں پر تشدد ہوا ہے جبکہ سابق وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں نے تشدد کا دعویٰ کیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی قانون منمانی گرفتاری اور نظر بندی پر پابندی لگاتا ہے اور کسی بھی شخص کو اپنی گرفتاری یا نظر بندی کی قانونی حیثیت کو عدالت میں چیلنج کرنے کا حق دیتا ہے لیکن حکام ہمیشہ ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس رپورٹ کے علاوہ انسانی حقوق کی متعدد رپورٹس میں بھی جس سیاسی قیدی کا ذکر پچھلے دو سال سے مسلسل ہو رہا ہے وہ ہے رکن قومی اسمبلی علی وزیر فوج پر تنقید کے الزام میں دو سال سے زائد جیل کاٹنے کے بعد رہائی پانے والے علی وزیر کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی تنقید کرتے ہیں جس کا بہت اثر بھی ہوتا ہے وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے انہوں نے بات کی
فوج پہ تنقید کے الزام میں آپ گرفتار رہے ہیں، اب آپ کی رہائی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
میرے جتنے بھی کیسز تھے کچھ بری ہو گئے اور کچھ کورٹ سے ان پہ ضمانتیں ملی، جس کی وجہ سے میں باہر آیا ہوں. ساتھ ہی جو لوگوں کی بات ہے، تو ہم اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ نظریاتی حوالے سے کرتے ہیں، باقی لوگ اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ مفادات کے حوالے سے، اپنا شیئر مانگنے کے حوالے سے. جو ان کو پالا گیا ہے اور ابھی جو توڑا منہ موڑا ہے ان سے، تو ان کی تنقید اس حوالے سے ہوتی ہے. ہماری ایک نظریاتی تنقید ہوتی ہے اور اس کا بہت ہی اثر ہوتا ہے.
آج کل بہت سے سیاستدان فوج پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کو بھی اسی الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سلوک میں فرق کیوں تھا؟
بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی پھر بعد میں جو باتیں انہوں نے کی تھی ان پہ معافیا بھی مانگی اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے. تو ہم نے جو بات کی تھی، ہم نے جو سٹانس رکھا ہوا تھا، ہم نے جو شروع سے ایک بیان اپنایا ہوا ہے، آج تک اسی پر قائم ہیں.
آپ پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے، بلوا کرنے اور اکسانے کے الزامات ہیں، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟
دیکھیں، آئین قانون موجود ہے، اگر ہم نے کوئی بلوا کیا ہے یا اکسایا ہے تو آئین کے اندر جو سزا ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم جیل میں بھی رہے، کورٹوں کا سامنا بھی کیا، جوڈیشلی ججوں کے سامنے بھی پیش ہو گئے. اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی تو آج ہمیں باہر نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ حقیقت پر مبنی تھی یا ان کے خلاف ٹھوس ثبوت ہوتے، اگر وہ ہم نہ کر لیتے تو آج وہ ہمیں شاید باہر نہ آنے دیتے.
آپ ریاستی اداروں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن انہی ریاستی اداروں میں سے عدلیہ نے آپ کو رہائی دی، تو پھر آپ اداروں پر اعتماد کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟
آپ جس ریاستی ادارے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ریاست پہ اور دوسرے نے ضمانت دی، وہ ضمانت بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دی ہے. جب آخر میں ہر چیز مطلب وہاں پہ لوکلی سطح پہ تو مجھے نہیں ملا ہے، اگر مجھے اس کی وہ ملا ہے، ضمانتیں ملی ہے، انصاف ملا ہے، تو آخر میں سب چیزیں بند ہو کے کوئی راستہ ان کے پاس ہی نہیں بچا تھا. اور ریئلی طور پہ جو بڑی عدالتوں نے کچھ ایکشن کیا اور کچھ دکھایا تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
آپ نے عدم اعتماد میں موجودہ حکومت کو ووٹ کیا تھا، لیکن نہ سابق سپیکر نے آپ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے نہ موجودہ سپیکر نے.
اگر سیاست کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو وہ ایک سوچ کے تحت کرتے ہیں. ہم اس حوالے سے نہیں کرتے کہ کل ہمارا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوگا، یہ لوگ ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم نے اگر کسی کے لیے وہ مثال بنانا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہوگا، تاکہ لوگ اس پہ اگر آپ کل کوئی بات کرے، کل نظریے کی بات کرے، تنظیم کی بات کرے، تو لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو اور آپ کے ساتھ ہی چلے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ ہمیں اس سے گلہ ہے اور نہ گلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی سیاست کا پتہ ہے کہ یہ کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اگر ہم نے مشکلات برداشت کی ہے تو وہ ہمیں بھی پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک نظریاتی سیاست کرتے ہیں.
آپ نے موجودہ حکومت کو ووٹ کیا، لیکن سابق قبائلی اضلاع میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے ابتر دکھائی دیتی ہے.
ہم ان کے ساتھ فیصلہ کن ٹاکس میں جائیں گے اور ان سے اپنی جو یہ باتیں ہیں ان سے پھر واضح کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ آپ نے جو شروع میں وعدے کیے تھے اسے ہم پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں طرف یاد دلائیں گے، اور ہم پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ جو بھی طریقہ رویہ اختیار کرے گا پھر ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اقوام متحدہ کی طرف سے 1977 کے بعد پہلی بار پانی کے مسائل سے متعلق منعقد کی گئی 3 روزہ واٹر کانفرنس کا آج آخری دن ہے. اس کانفرنس کے موقع پہ حال ہی میں پاکستان سے لوٹنے والی امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار اوشنز اینڈ انوائرمنٹل اینڈ سائنٹیفک افیئرز مونیکا مدینہ بھی موجود تھیں. وائس آف امریکہ کے انش منافے سے بات کرتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے امریکی امداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس وقت اس دورے کے بعد جو سچویشن ہے اس پہ ایک روشنی ڈالی.
One of the things the
وہاں ایک چیز جو حکام نے ہم سے کہی وہ یہ تھی کہ ہم انہیں تکنیکی مدد دیں تاکہ جب وہ سرکاری یا نجی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ یا سرمایہ کاری مانگیں یا حاصل کریں تو وہ اسے بہتر طور سے استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میں وزیر برائے ماحولیات کی جانب سے پیش کیے جانے والے لیونگ انڈس منصوبے سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے شرم الشیخ میں اس کے بارے میں سنا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ خاص منصوبوں کی ایک فہرست ہے جو حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ظاہر ہے دریائے سندھ معیشت کے لیے اہم ہے، یہ سیلاب اور سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پروگرام محور کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم لیونگ انڈس انیشیٹو کے اندر مخصوص منصوبوں کو دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سے اچھے ہیں جنہیں ہم ممکنہ طور پر جلد فنڈ کر سکیں۔
ادھر اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے اس ہفتے کے آغاز میں جاری کی گئی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کا زیادہ تر ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے، جس سے 25 لاکھ بچوں سمیت 54 لاکھ سے زائد افراد جوہڑوں اور کنوؤں سے گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یو این واٹر کانفرنس میں یونیسیف کے واٹر سینیٹیشن اینڈ ہائیجین ایمرجنسیز پروگرام کے سینئر ایڈوائزر عمر الطاب نے بتایا کہ عالمی ادارے کی پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے اپیل $170 ملین کی تھی، جس کا 50% سے بھی کم اکٹھا ہو پایا ہے۔
Member states have committed a certain percentage of their GDP.
ایمانداری کی بات ہے کہ رکن ممالک اپنی مجموعی قومی پیداوار کی ایک خاص شرح ODA یا آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس کے لیے دینے کا عزم کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر بحران زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو امداد کم ملے گی۔ 4-5 برس پہلے جن لوگوں کو انسانی بنیادوں پر مدد کی ضرورت تھی ان کی تعداد تقریباً 10 کروڑ 30 لاکھ تھی، آج ایسے افراد کی تعداد 20 کروڑ 40 لاکھ سے زیادہ ہے، تو تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی برادری کا ہر متاثر ملک کے لیے امداد کا حصہ کم ہو گیا ہے، لیکن تعداد میں ڈرامائی اضافہ ہو رہا ہے۔
اس واٹر کانفرنس میں دنیا بھر سے عالمی تنظیموں، سرگرم کارکنوں اور سرکاری نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں امریکہ کی ایک ایسی انجینئر سے جو اس کانفرنس میں شریک ہوئی اور اپنے آبائی قبیلے کو بچانے کے لیے نقصان دہ ڈیمز کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔
حال ہی میں جب دنیا بھر سے متعدد نمائندے پانی کے بارے میں بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں شریک ہوئے تو بروک تھامسن بھی ان میں شامل تھیں۔ دریائے کلامتھ ریاست اوریگن سے کیلیفورنیا کے ساحل تک بہتا ہے اور ہزاروں سالوں سے انسانی زندگی کے لیے مددگار رہا ہے۔ یوراک علاقے کے لوگ اور دریا کے کنارے رہنے والے متعدد قبائل فطرت کی بہترین غذاؤں میں سے ایک سیمن مچھلی کی وافر مقدار کے لیے 1000 سال سے دریائے کلامتھ پر انحصار کرتے آ رہے ہیں۔
جب میں ایک بچی تھی تو میرا سارا موسم گرما ماہی گیری میں گزرتا تھا۔ میں تمام گرمیاں اس سرزمین پر خیمہ لگائے بیٹھی ہوتی تھی۔
2002 میں جب تھامسن صرف 7 سال کی تھی، اس وقت انہوں نے مغربی امریکہ میں مچھلیوں کے مرنے کا بدترین واقعہ دیکھا۔ یہ دریا اور مچھلیوں کی صحت میں دہائیوں سے جاری کمی کا سب سے چونکا دینے والا اشارہ تھا، جس کی وجہ دریائے کلامتھ پر ڈیموں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس واقعے نے ایک تحریک کو جنم دیا اور کلامتھ کے گرد بسنے والے قبائل اور ماہرین ماحولیات نے ڈیم ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ تھامسن کا کہنا ہے کہ اسی صورتحال نے ان کے لیے زندگی کے سفر کا تعین کیا۔
میں نے خاص طور پر انجینئرنگ کے شعبے کا انتخاب کیا، جس کی وجہ دریائے کلامتھ میں پیش آنے والا المیہ تھا، اور اس سانحے کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں پتہ لگاؤں کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اس کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ ماحولیاتی طور پر اور دوسرے سیاسی طور پر کہاں کیا غلط ہوا۔ درجہ حرارت کو برداشت نہ کرنا ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے کچھ مچھلیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔
تھامسن اپنے خاندان میں پہلی فرد ہیں جنہوں نے سٹینفرڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور اس وقت پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ماحولیاتی انجینئرنگ اور سیاسیات پڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال مصر میں ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب کے وقت انہیں اپنے علاقے سے بہت اچھی خبر موصول ہوئی۔ 20 سال تک کام کرنے کے بعد کلامتھ ڈیم بالآخر ختم ہو رہے ہیں۔
ان کانفرنسوں میں میرا بڑا ہدف یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں مقامی لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں تاکہ انہیں ان مسائل سے نمٹنا نہ پڑے جس کا ہمیں سامنا ہوا۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اس وقت ناممکن لگتا ہے، اگر ماحولیاتی تبدیلی، قبائلی خود مختاری، مقامی خود مختاری اور پانی کے حقوق کے حل کا کوئی بھی موقع ممکن ہو سکتا ہے تو میں اپنا کام جاری رکھوں گی۔
تھامسن کو خدشہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک قابل تجدید توانائی کے مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے نئے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا رہے ہیں، لیکن وہ ماحولیات اور مقامی لوگوں پر پڑنے والے اثرات پر مناسب غور کیے بغیر ایسا کر رہے ہیں۔
میں بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے مذاکرات میں مزید لوگوں کی شرکت کی خواہاں ہوں۔
میں دبل کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
آج کے دور میں سچائی اہم ہے، دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے، وی او اے پلس پر۔ معلومات اب آپ کی دسترس میں، سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ، صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ، صرف وی او اے پلس پر۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر، مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔
میں ہوں نیلوفر مغل،
سمن خان،
سعدیہ زبرانجا،
عمر فاروق،
چدرائے ڈار،
گیتی آرانی،
مرتضیٰ زہری۔
ہم ہیں وائس آف امریکہ،
اور شو کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی اس وقت دنیا میں مختلف بازاروں کی کیا صورتحال ہے۔ روایتی کھانوں کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے خریداروں کا رش بہت بڑھ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن اس سال رمضان تو آیا ہے، چاہے پاکستان ہو یا لبنان، بازاروں میں پہلے سی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کی سباشا خان نے۔
دنیا کے 1.9 کروڑ مسلمان اپنے روایتی رنگوں کے ساتھ رمضان کا مہینہ شروع کر چکے ہیں۔ تاہم مسلمان ممالک سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو درپیش معاشی مشکلات رمضان کی خوشی کو گہناتی نظر آ رہی ہیں۔
حالانکہ یہ خالی آٹا نہیں دینا چاہیے، ان کو چاہیے کہ مکمل رمضان کا راشن دیں۔
عبدالرؤف راولپنڈی میں حکومت کی جانب سے آٹے کی مفت تقسیم کے لیے ان لمبی قطاروں میں لگے لوگوں میں سے ایک ہیں، جو اس وقت پاکستان میں غربت کی بلند شرح اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عکاس ہیں۔
دن بدن مہنگائی کے یہ حالات ہیں، 650 والا جو توڑا بازار سے ملتا تھا وہ 1160 روپے میں مل رہا ہے۔
مہنگائی میں اضافہ صرف کسٹمرز کے لیے ہی نہیں، دکانداروں کے لیے بھی درد سر ہے۔
کام کی رات بالکل ہی مندے ہیں، بالکل ہی، کیونکہ ریٹ بہت مہنگے ہیں۔ زیادہ ڈالر آپ کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں، کیا پوزیشن ہے ڈالر کی، مہنگائی کا کیا حساب کتاب ہے، اس وجہ سے اب سمجھ نہیں آ رہی کوئی بھی کام کرے کیا بنے گا ہمارا یہ کام کرے۔
افراد زر سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستانی اکیلے نہیں، معاشی بحران میں مبتلا لبنان کی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی 98% وقت کھو بیٹھی ہے۔ ایک امریکی ڈالر 15,000 لبنانی پاؤنڈز کے برابر پہنچ گیا ہے، اور بازار میں ہرے دھنیا کی ایک گڈی کی قیمت 10,000 لبنانی پاؤنڈ ہے۔
رمضان آ رہا ہے لیکن دسترخوان پر کھانا کافی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کے خاندان ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا فٹوش سلاد بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔
2021 میں طالبان کے ملک پر قبضے کے بعد سے غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے، اور افغانستان میں بہت سے لوگ اپنے خاندانوں کے لیے ایک وقت کا کھانا خریدنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ لیکن کابل کے نجیب اللہ کہتے ہیں رمضان کی وجہ سے لوگ خریداری کرنے نکل رہے ہیں۔
کچھ لوگوں نے رمضان کے لیے خریداری شروع کی ہے، سحری کے لیے، جیم بنانے کے لیے خشک آلو بخارا، خشک خوبانی اور دیگر خشک میوے خرید رہے ہیں۔
قاہرہ کا یہ مقامی بازار رمضان کی سجاوٹ، روایتی لالٹین اور کھانے پینے کی اشیاء خریدنے والے خریداروں سے پر رونق دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں بھی روزمرہ کی اشیاء بہت سے خاندانوں کی قوت خرید سے باہر ہیں۔
قیمتیں بہت زیادہ ہیں، یقیناً لوگوں کی مالی حالت خراب ہے، لیکن میں کیا کہوں، ہم زندہ رہیں گے، ہم صرف مصر کے لیے صبر کریں گے۔
حالات بے شک مشکل سہی، لیکن بیروت کی رہائشی فادیہ سمی کہتی ہیں چاہے دسترخوان پر کھانا کم ہی کیوں نہ ہو، وہ رمضان کو پورے جوش و خروش سے منانے میں یقین رکھتی ہیں۔ روایتی طور پر رمضان کے دوران مسلمان اپنی کمیونٹیز میں عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں،
اس مدد اور بھائی چارے کی ضرورت یقیناً اس رمضان میں پہلے سے زیادہ ہے، لیکن کچھ مسلمان ممالک ایسے بھی ہیں جہاں رمضان کی رونق میں کوئی کمی نہیں، جیسے دبئی کا یہ بازار۔
سپاشا خان، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔